سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی است. تقدیمتون و من شاله گلخوجه در 15 دقیقه دیگر همراه شما. نخست میبینیم که امروز 17 نوامبر اطراف کدام موضوع ها صحبت میکنیم. کووید 19 مانع شده است. روی اوهن تاجیکستان انتظار اجازت کشورهای همسایه برای انتقال مسافر کشانی است. لیمیت نیست، برق هم نیست. مردم مناطق مختلف تاجیکستان میخواهند بدانند که کی مشکلات بی برق حل می شود.
وی ما همه چیز ما دالو وای. همه چیز سر ما برق هم داشته باشیم دالو میکنیم.
چوپان زن را با کارتوشکا مانند کردند و یا چی گونه کاری بی‌هنرانه تعمیرگران ساکنان اسپانیا را در تعجب انداخت. اما حالا یک خبر دیگر. سروج الدین عبدالرحمنوف، معروف به ایشان سروج الدین، به حبس پیشکی گرفته شده است. در این باره یک منبع معتمد در نظام دادگاهی تاجیکستان به رادیو آزادی خبر داد. طبق اصلاح دریافتی، روحانی شناخته تاجیک روز 12 نوامبر همراه با چند شاگردش دستگیر شده است. با گذشت قریب 5 روز، مقامات در باره بازداشت ایشان سروج الدین توضیح ندادند. منابع رادیو آزادی گفتند میان بازداشت شده ها بلاگری تاجیکی با نام صدای امید نیز هست. ایشان سروج الدین وقتی اخیر در صفحه این بلاگر در یوتیوب در مسائل دینی برآمد میکرد. آخرین نوار در این صفحه 5 روز پیش نشر شده است. ایشان سروج الدین در گذشته با گناه پیروی از جریان در تاجیکستان ممنوع سلفیت دستگیر و زندانی شده بود. اداره راه آهن تاجیکستان منتظر اجازت کشورهای همسایه برای انتقال مسافران از دوشنبه به مسکو است. این در حالی است که اکثریت مهاجران تاجیک از نرخ بلند بلیت پروازهای چارتری شرکت سامان ایر شکایت میکنند و انتظارند کی حرکت پویز برقرار میشود. انور لطیف زاده، یک مسئول راه آهن تاجیکستان، امروز به رادیو زودی گفت از ماه ایول به این طرف با پیشنهاد روسیه مسئله اثر گرفتن مسافرکشانی را در بررسی قرار دارند، ولی وضع ناگواری اپیدمیولوژی مانع ایجاد میکند. لطیف زاده افزود، حالا قطارهای مسافرکشانی در ایستگاه ها بیکارند، پورا تعمیر شدند و هنگام دریافت اجازت در حال به مسافرکشانی آغاز خواهند کرد. از آخری ماه اکتبر به این طرف در دهات تاجیکستان روزانه مردم از برق محرومند. نمایندگان شرکت برق تاجیک همواره این وضع را به تعمیر خط و ایستگاه و زیر ایستگاه های نیروی برق ربط میدهند. به گفته آنها روزهای نزدیک این مشکل برطرف می شود. حکومت تاجیکستان از سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق ریجه دادن برق به ساکنان از بین برده شد. ولی مردم میگویند وعده دیگر است و واقعیت دیگر و کسی از مسئولان هم برایشان دقیق نمیگویند که کی این مشکلاتشان پایان می یابد.
دهه آبشاران در 10 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جایگیر است. جلال الدین ساکن این دهه میگوید که 3 هفته باز از ساعت 8 صبح تا 6 بیگاه برق ندارند. خانه ها سرد و آنها از روشنایی و تماشای تلویزیون محرومند. وی میگوید که مجبور شدند مثل سالهای پیشینه و زمانی بی برقی در آتشدان خوراک پزند.
یگون چی نشنیدیم برق برای چی کشتگیان.
فاطمه گل ساکن دیگری همین دهه میگوید که با وعده های حکومت باور ندارد و هر زمستان در خانهش پیچکه یا بخاری بابایی میگذارد.
وی ما همه چیز ما دالو وای. همه چیز سر ما برق هم داشته باشیم دالو میکنیم. برای چی که علوی ما همون زخیره همون خواهی های.
مسئولین مکتب دهنیز به قطع شدن برق آمادگی دیدند. آموزگاران میگن که با وجود بی‌برقی درس خوانندگان یگان روز بیکار نشد. صنف خانه ها را به واسطه بخاری ها گرم میکنند.
مکتب برای زمستان قبل همش تیار است. انگشتان آوردگی هستن، هیزم آوردگی هستن. از همین روز علاقه پیچکا به علاو کرده هستن، صنف خانه ها گرم.
با آغاز سردی ها و باریدن برف اول در تاجیکستان، شکایت مردم از نبودن برق و خانه های سرد و تاریک نیز خیلی زیاد شد. مردم زیادی از شهر و نواحی کشور بر رادیو آزادی زنگ زده و از بی برقی نگرانی کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز موضوع اساسی بحث کاربران تاجیک نبودن برق است. ساکنان نمی‌دانند که چرا با وجود قسمان به کار درآمدن نیروگاه برق آبی راغون در خانه‌های آنها برق نیست. مسئولان شرکت برق تاجیک از آغاز ماه نوامبر تا هنوز در پاسخ به ناراضگی ساکنان می‌گویند که در کشور لیمیت برق جاری نشده است و این وضع را به تعمیر دستگاه‌ها و ایستگاه و زیر ایستگاه‌های برقی ربط می‌دهند. چون به گفته آنها برای تأمین مردم با برق در فصل زمستان دستگاه ها را باید تعمیر کنند.
در اصولای زمستون تجهیزاتای کلون برقی همه وقت با تعمیر فرا گرفتن میشوند، بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه با زینه خاموش.
سنجش درستی این اظهارات شرکت برق تاجیک از جای دیگر فعلا ناممکن است. شرکت تامین کننده برق حالا نمیخواهد بگوید و یا به خبرنگاران نشان دهد که چی چیزه و در کجا تعمیر می شود. ماه ایول امسال شرکت برق تاجیک از کمبود آب در دریای وخش خبر داد. سلسله نیروگاه ها در رود وخش از تولید کننده های اساسی نیروی برق در کشورند. نیروگاه راغون هم به آن داخل می شود. شرکت آن زمان فروش برق را به کشورهای همسایه موقتا منع کرد. اما مسئولین برق تاجیک به برقی های اخیر را به کمبود آب دریا ربط نمی دهند.
شما برنامه خبری رادیو زوجی رو تماشا دارید. در تاجیکستان سامانه نوی تحلیلی با نشان نقطه تیجه با کار شروع کرد. هدف از تأسیس سامانه نشر مطلب‌های تحلیلی و آماده کردن تحلیلگران گفته شده است. بخشی که در سال‌های اخیر در تاجیکستان کمتر رشد کرده است. این سامانه در شرایطی با کار پرداخت که سازمان‌های حامی حقوق از محدودتر شدن آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی دارند. مولا رجب یوسفی با مؤسس نقطه تیجه نبی یوسوپوف صحبت داشت و نخست در برای ضرورتی در شرایط فعلی تأسیس دادن سامانه نو پرسید.
ضرورت همین بود که ما دیدیم که در همین اولی سال بسیار وزبینی غلطید برای واوی تاجیکستان. بسیاریشون مجبور شدن که بندند یا یک مدت من کنن فعالیتشون. مثال همین افتنامه چرخی گردون، دایجست پریس، این میدیا خولدینگی محبت و اویلا و دیگران. چند جورنالیست ها بکار موندن. همین هموشه فکر کردید، من گفتم باید که یک لایحه تشکیل کنم و پیشنهاد کرده بینم با سازمانهای بین المللی، اگر یکونشون دستگیری کنن همین چیز با پیش برم.
شما سالهای زیاد است که رسانه های تاجیکستان رو منیتارینگ یا تحلیل میکنید، در چنین فضا نقش سامانه خود رو چگونه میبینید؟
روزی که من خودم هم حاضر کار سر کردم و لیکن 100% گفته نمیتونم که کارم موفق میشد، لیکن من حرکت میکنم. من حرکت میکنم که یک کمانده مستحکم یوم، کمانده که میخواد کار کنم، میتواند کار کنم.
یعنی میسیه سامانه نقطه تیجی چی است؟
از بسیار مجاله هایی که ما کارشان سوز شده یا نمیتونن ماوش دادن، ما پیشنهاد میکنیم که من مرحمت از سامانه ما مقوله گرفتن، میتونیم که با مجاله صحیفه خودتون جایگیر کرده پنگ کنیم.
رایگان.
ما برای حاضر سال اول مجبور نمیکنیم که نامی سامانه هم گیرم، نامی مؤلف گیرم بس.
آیا سامانه نقطه تیجی خط سرخ دارد؟
حاضر زمان به این نمیشود. بسیاری واوی تاجیکستان برای خودشون خط کشتن. ما داریم گفته نمیتونیم، ولی هست یا نیست، ما کار نو شروع کریم.
بینندگان عزیز، شکل پوره صحبت مولا رجب یوسفی با نبی یوسوپوف را در وبسایت رادیو زودی میتوانید تماشا کنید. من برنامه خبری را ادامه میدهم و میرویم با جنوب تاجیکستان. در شفاخانه شهر کولوب تجهیزات نصب گردیده است که توسط آن فعالیت گرده انسان برقرار کرده میشود. خبرنگار ما محمودجان رحمتزاده از اولین بیماری که از کمک این دستگاه استفاده کرده است عیادت نمود. او میگوید اکنون مریضان منطقه کولوب ضرورت ندارد که به مرکزهای جمهوری رفته آنجا مالیجه بگیرند.
دستگاه نوی آلمانی در بیمارستان کولوب که با تلاش های وزارت تندرستی تاجیکستان در اینجا به کار درآمد، با ده ها بیمار امکان می دهد که از سفرهای پرخرج به مناطق دیگری کشور دست کشند. دستگاه های پیشینه بازمانده از زمان شوروی کیهو از کار مانده بود. گلنارا شیروا اولین نفر در منطقه کلوب است که با استفاده از دستگاه نوی گمودیالیز یا برقرار کننده کاری گرده در بیمارستان ولایتی کلوب تبابت میگیرد. شیروای 31 ساله 3 سال باز از درد گرده رنج میبرد. عزیزالله شیروف برادر گلنورا در این 3 سال همراه خواهرش به در اکثر بیمارستان های دوشنبه و خوجند رفته است، زیرا چنین دستگاه عمل کننده در کلوب موجود نبود.
حسابی که همین اپاراتور همین نبودن در شهر منطقه شهر کلوب و شهر دوشنبه مراجعه میکردن تشخیص تبابت میگرفتن.
نبودی تجهیزات موثر برای برقرار کردن کاری گرده، طبیبان بیمارستان ولایتی کلوب بیماران را برای تبابت بیرون از ولایت ختلان توصیه میداده اند.
مقدار بیمارانی که با ما مراجعه میکنند ایدین بیماری خیلی صفحشان زیاد است، بسیار هستند. خب یک تجهیزات برای این منطقه کفایه نیست.
این تجهیزات آلمانی را به بیمارستان بسیارسوهاوی کلوب هفته قبل وزارت تندرستی داده است. دستگاه پیشینی ساخت شوروی سابق کار نمیکند. نرخ تجهیزات معاصر هم 280 هزار سومانی یا معادله 25 هزار دلار آمریکایی بوده است. این تجهیزات با زبان طبی گمودیالیز نام دارد که برای بیمارانی که از درد گرده رنج میبرند تبابت مییابند. این اولین تجهیزاتی است که در بیمارستان ولایتی شهر کلوب نصب کرده شده است و این اپ هم اولین نفری است که با این تجهیزات تبابت میگیرند. تا سال گذشته بیشتر بیماران منطقه کلوب از نبود تجهیزات موثر در بیمارستان ها شکایت میکردند. سال پیش بیمارستان ولایتی کلوب به نام بیمارستان بسیارسوهاوی تبدیل نام کرد و حالا تجهیزات های موثر وارد کرده شده ایستاده اند. این تجهیزات رنگینی را چند لحظه پیش از مردم کویت به بیمارستان کلوب وارد کرده اند. تجهیزات رنگینی موثری که تا کنون در بیمارستان کلوب وجود نداشت.
نتیجه کاری بسوزون بی‌هنر ساکنان شهر پالنسیا را در شمال اسپانیا حیرت زده کرد. تعمیرگران از گچ در دیواری دفتر یک بینو شکل کندکاری چوپون زنی را به چیزی مانند کارتوشکا در سر تبدیل دادند. تفصیلات را در این گزارش ببینید.
تصویری مجسمه چوپان زنی را در دیواری بینوی بانک در پالنسیا شمال اسپانیا پس از بازسازی یا تعمیر اصلا شناختن ناممکن شده است. خاویر مارتین یک ساکن شهر از کلاً تغییر یافتن تصویر در بینا در تعجب است.
این خیلی بد است، مجسمه را خراب کردند، بهتر بود اصلا دست نمی رسیدند به آن.
سری مجسمه با چیز شبیه کارتوشکا شده است، اما از بس که نقش این چوپان زن در آرایش خانه در سال 1923 ساخته شده تکرار شده است، شکل‌های اصلی در بعضی جای‌ها حفظ شدند. نتیجه کاری تعمیرگران را نخست صاحبی دوکان گلفروشی ویوالدی مشاهده کرد و به نقاش انتونیو کپل در این باره خبر داد. وی تصویری مجسمه خراب شده را به نوار گرفت و حالا اینجا به یک مکانی تماشا برای ساکنان و سیاحان تبدیل شده است. ماریا لوئیزا آنالین بر این است که حتی خود او می توانست مجسمه را بهتر از استادهای تعمیرگر تعمیر کند. وی میگوید تازه به چهره چوپان زن ها توجه کرد. با نگاه به تصویری مانند به کارتوشکا اکثریت گریبانی توبه گرفته میگویند خدایا این چه دهشت است. متاسفانه این بازسازی یا تعمیر غیر کسبی حادثه نو و یگانه نیست.
و در شمال تاجیکستان باز یک دیدبانگاه مرزی افتتاح یافت. گذرگاه سرحدی سنجید زور در شهر کونی بودومی ولایت سوغ در مرز با نویه لیلک قرزستان باز شده است. کارهای ساختمانی دیدبانگاه مذکور 3 سال پیش با مبلغ گذاری مخاموتی ولایت آغاز یافته بود. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر از یکایکتمون برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید از آن. فردا شما را با خبرای نو منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک منبع باوربخش در نظام دادگاهی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که سراج الدین عبدالرحمنوف معروف به ایشان سراج الدین را به حبس پیشکی گرفتند. طبق اطلاع دریافتی روحانی شناخته را 12 نوامبر همراه با چند شاگردش از منزل زیستش بردند. با گذشت 5 روز مقامات درباره بازداشت ایشان سراج الدین و یا در کجا بودن او رسما شرح نمیدهند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که درباره بازداشت ایشان سراج الدین خبر ندارند. روزی 17 نوامبر یک منبع در نظام دادگاهی به رادیوی آزادی گفت قرار حبس سراج الدین عبدالرحمنوف یا ایشان سراج الدین از سوی دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه صادر شده است. جزئیات دیگر دسترس نیست. ایشان سراج الدین سال 2009 با گناه پیروی از جریان در تاجیکستان ممنوع سلفیت دستگیر و در ماه ژانویه سال 2010 به 7 سال زندان محکوم شده بود. او را سال 2013 بر اساس قانون عفو آزاد کردند. مقامات آمریکا میگویند که دولت دونالد ترامپ برنامه دارد تا 15 ژانویه سال آینده تقریبا نصف سربازانش را از افغانستان بیرون آورد و شماره آنها را به 2500 نفر رساند. میچ مکانل رهبر اکثریت در سنت آمریکا روز 16 نوامبر گفت به چنین طرز کم کردن نیروها به تندگراها بهانه میدهد که تبلیغات پیروزی خود را براه مانند. مکانل گفت
عاقبت های فوری برآمدن نیروهای آمریکایی شد بدتر از برآمدن نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 با تصمیم براک اوباما خواهد بود که باعث افزایش حضور جنگجویان داعش و دور نو تروریسم جهانی گردید. این برآمدن تحقیرآمیز آمریکا را در سایگون پایتخت پیشینه ویتنام جنوبی در سال 1975 به خاطر می آورد.
این اصارات بعد آن صدا داد که خبرهای پند شد پنتاگون فرمان گرفته است تا زمانی سوگند یاد کنی جو بایدن همچون پریزیدنت نوی آمریکا در روز 20 ژانویه 2000 سرباز را از افغانستان و 500 نظامی را از عراق به وطن برگردانند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ روز 17 نوامبر هشدار داد که پیمان نظامی در صورت خیلی پیش از مهلت ترک کردن افغانستان بهای بزرگی را پرداخت خواهد کرد و گفت که افغانستان بار دیگر می تواند به پایگاه تروریسم بین المللی تبدیل شود. بعد از وعده مقامات درباره بررسی طلب بیرون کردن سفیر فرانسه از پاکستان، یک گروه اسلامی اعتراضگر روز 17 نوامبر بستن راه ورود به شهر اسلام آباد را خاتمه داد. بعد آنکه ماه اکتبر پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون از حق نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام حمایت کرد، در چندین دولت مسلمانی جهان اعتراضهای ضد فرانسه برگزار شد. روز 15 نوامبر اعضا و طرفداران گروه اسلامی تحریک لبیک پاکستان شاهراه درآمد را به اسلام آباد بستند. رهبران تندروی این اعتراض ها از حکومت طلب دارند که سفیر فرانسه در پاکستان بیرون کرده شود و اسلام آباد به محصولات ساخت فرانسوی بایکات رسمی اعلان کند. روز 16 نوامبر وزیر امور داخله و مذهبی با اعتراضگران مکالمه کرد و وعده داد که موضوع اخراج سفیر فرانسه را با اعضای پارلمان در میان میگذارد. خبری ظاهرا مؤثر بودن واکسینه دوم ضد کرونا ویروس روز 16 نوامبر خوش پذیرفته شد. این در حالی است که در آمریکا احتمال جاری شدن محدودیت های نوی مربوط به پاندمی کووید 19 وجود دارد. واکسینه دوم که قرار است دربارش ماه جاری خبری رسمی نشر شود، مثل واکسینه اول تا حال نشان داده است که در 90% حالت ها نتیجه مثبت دارد و امید برای از بین بردن این بیماری مرگاور را بیشتر میکند. واکسینه مذکور از جانب شرکت مدرن سنجیده شده در مرحله سیوم آزمایش ها نشان داده است که در بیشتر از 94% حالت ها مؤثر می باشد. اگر این واکسینه به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای دخلدار آمریکا را دریافت کند، شانسی در ماه آینده به دست میلیون ها کارمندان طب و قشر آسیب پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عین چنین نتیجه ها را شرکت فایزر و همکاری آلمانیش بیونتک به دست آوردند. در فرصت 2 ماه تا ختم مهلت پرزیدنتیش دونالد ترامپ از مشاورانش پرسید است که آیا امکانی ضربه زدن به مؤسسه های هسته ای ایران وجود دارد یا نه. در این باره مطبوعات آمریکایی نوشتند. بنا به نوشته نیویورک تایمز، در جلسه روز 12 نوامبر در کاخ سفید، ترامپ از چند یاورش از جمله معاون پرزیدنت مایک پنس، کاتب دولتی مایک پامپیو و فرمانده ستاد مشترک ژنرال مارک میلی پرسیده است که تا کجا امکان دارد در هفته نزدیک علیه مکان های اساسی هسته ای ایران اقدام انجام بدهند. نیویورک تایمز می نویسد مقامات بلندپایه پرزیدنت را از نیت حمله نظامی برگرداندند و او را آگاه کردند که این کار باعث دامن زدن نزاعی فراتر در هفته های اخیر پرزیدنتیش خواهد شد. طبق گزارش ها ترامپ در این باره بعد آن صحبت کرده است که آژانس بین المللی نیروی اتمی گفته است ایران غنی سازی اورانیوم را ادامه می دهد. کاخ سفید از شرح این گزارش ها خودداری کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنده ای رو به اروپای انتخابات پرزیدنتی مولداوا وعده داد که روابط حکومتش با غرب و روسیه متوازن می شود. مایا ساندو، اقتصاددان سابق بانک جهانی، در دور دوم انتخابات پرزیدنتی روز 15 نوامبر بر ایگر دادان، رقیب روبا مسکواش، غلبه قاطع به دست آورد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با انتخابات پرزیدنتی در مولداوا بسیاری ها همچنین مثل به یک رفراندوم نگاه می کردند که وابسته به غلبه نامزد، سمتگیری های جامعه این کشوری واقع در بین اوکراین و رومانیا به سوی اتحاد اروپا و یا مسکو را مشخص میکرد. خانم ساندو ضمن سخنرانیش با مطبوعات روز 16 نوامبر وعده داد که در سیاست خارجی توازن واقعی را میان غرب و روسیه نگه می‌دارد. مایا ساندو گفت با همه کشورها از جمله اوکراین، رومانیا، کشورهای اروپا، روسیه و آمریکا یک مکالمه کارساز به راه می‌ماند. وی افزود که مأموریت او در مسائل مبارزه با فساد سرتاسری و جلب سرمایه ها به اقتصاد کشور تمرکز میکند. در آغاز این نگرانی وجود داشت که شاید بعد انتخابات در مولداوا وضع بی‌ثبات شود، ولی ایگر دادان مغلوبیت خود را بلافاصله اعتراف کرد. او همه را به آرامی و صلح دعوت کرد و گفت نباید به بی‌نظمی و اعتراض راه داده شود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که به طور آشکار از آقای دادان حمایت کرده بود، بعد اعلان پیروزی خانم ساندو بلافاصله او را تبریک کرد. پرزیدنت کمیسیای اروپا اورسولا وان دی لین هم ساندو را با غلبهش تبریک کرده با همکاری فراگیر اظهار امید کرده است. در صحبت های جداگانه تلفنی با پرزیدنت رومانیا کلاوس یوهانیس و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی، خانم ساندو عهد داده است که روابط مولداوا را با این دو همسایه‌اش تقویت می‌بخشد. در این باره دفتر مطبوعات حزب عمل به خاطر همگرایی خبر داده است. در دور دوم و نهایی انتخابات پرزیدنتی مولداوا، خانم ساندو 57% رأی‌ها را به دست آورد و برای ایگر دادان 15% کمتر و یا 42% آواز دادند. این آمار را کمیسیای مرکزی انتخابات‌های مولداوا بعد از شمارش 100% آوازها اعلان کرد. در انتخابات به قول کمیسیا 52% مردم صاحب رأی اشتراک کردند و حضور آوازدهندگان در دور دوم انتخابات 10% بیشتر نظر به دور اول بوده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که در عموم آوازدهی خوب جریان داشت و در شرایط مشکلی پاندمی کووید 19 آوازدهی پررقابت انجام شد. با این وجود بنا به خلاصه ناظران بین المللی در جریان معرکه حالت های ایجاد تفرقه در میان جامعه و هم مسائل اطراف مبلغ گذاری تبلیغات نامزدها مطرح شده است. نتیجه دور دوم انتخابات پرزیدنتی مولداوا از آن جهت ناگهانی بود که در دور اول ایگر دادان پیروز شد ولی نتوانست از مرز ضروری 50% گذرد. سال 2016 ایگر دادان با تخمینا 5% بیشتری آوازها بر خانم ساندو غالب آمد و این انتخابات را برای تقلب انتقاد کردند. مایا ساندو در گذشته در مقام سروزیر مولداوا کار کرده است و در تبلیغات انتخاباتیش علیه فساد جنگ اعلان کرده و ایجاد همکاری های نزدیکتر با اتحاد اروپا دعوت کرده است. ایگر دادان با شعار ثبات اشتراک کرد و نتیجه های خود را از همکاری ها با مسکو و جلب قرض و کمک های اقتصادی روسیه ستایش نمود. ایگر دادان را برای شیوه برخورد با کرونا ویروس انتقاد میکنند. در مولداوا جمهوری شوروی سابق 89 هزار نفر بیمار شده و 2 هزار نفر جان دادند. مولداوا با 3.5 میلیون اهالی از کشورهای نادار در قاره اروپا به حساب می رود و اقتصاد ضعیف و فساد سرتاسری از مشکلات جدی کشور گفته می شود. یک مشکل دیگری حکومت مولداوا نامعین بودن مقام منطقه ساحلی دریست، منطقه جدای طلب می باشد
که بعد یک جنگ استقلال طلبی سالهای 1990 عملا مستقلانه پیش می رود. منطقه را از نظر اقتصادی و سیاسی مسکو پشتیبانی می کند، چون می خواهد که مولداوا در مدار گیاپولیتیکی آن بماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سفیر تاجیکستان در روسیه امام الدین ستاری شرایط نو فروش بلیت ها و پروازها را شرح داد و از جمله گفت که حالا شماره به وطن برمیگشته ها در نسبت به دو ماه پیش کاهش یافت است و ضرورت برای روی خط و نوبت پایی 21 روزه باقی نمونده است. من میرزا نبی خالق‌زاده در صحبت تلفن روز 16 نوامبر در ابتدا از امام الدین ستاری پرسیدم که ترتیب فروش بلیت ها در کسه های شرکت هواپیمایی سامان ایر در روسیه را شرط یافت. وای از جمله گفت
شهروندو به واسطه از همون کسه های شرکتی سامانه رفته بلیت میگیرم. از همون ما گفتیم از کدوم کسه نادرساشون هست در همون روی خط
بله.
در فرودگاه باشد در دیگه جون رفته از همون جم به واسطه از شرکت میگیرن، چرا که تعدادی مردمی که با وطن بر میگردن زیاد نیست نسبت به دو سه ماه پیش، برای نظر خاطر ضرورت نام نویس کردن و با روان کردن برای بلیت گرفتن نیست. از این خاطر ما گفتیم که دیگر همه نیازمندانه که روزهای اول ماه و یک دو ماه اول بیماران پیران سالان و دیگر رو باید به وطن برنگشتن و تعدادی میرفتگی ها که از حد زیاد بود ضرورت روی خط کردن بود، چرا که نوبت استودن در کار بود و از این خاطر نام نویس میکردیم، چرا که انتظاری نوبت قریب دو سه هفته می رسید. از این خاطر در همون شرایطی که مردم زیاد بود این ضرورتش بود و مفتر فیرم هم علاقه قریب یک ماه پیش گفت بودم که شاید در روزهای نزدیک ما همین تعدادی شهروندانی که باید هم برمی گردن کمتر شد، ما اینا از پایین می بریم، چرا که ضرورت نیست که مردم بیاید سفارت باز روید برای بلیت گرفتن.
پس این از کدام روز شروع می شد؟ علاکه شروع شد است یا که روزی؟
از علاکه شروع شد، از همین روز. همین روز علاکه مردمی که می بیان پیش سفارت، ما گفتیم که علاکه تیب که من اون اعلانی که هم در صحیفه وزارت کارهای خارجی و سفارت تاجیکستان هست و هم در رسانه خبری که در جانبی سومانر و اگنتی اویت تاجیکستان خبر دادن، از 16 هم علاکه این عمل میکنند، ادرس ها هستند، یعنی که با گجو رفتن لازم است و از روی همون قریب در شهر مسکو 4 نقطه فروش هست، در فرودگاه، در مهمانخانه ای که مثلا در نزد نمایندگی مهمانخانه خانمی گستی و دوم که در مرکز شهر در اونجا هست یک نقطه، یعنی 4 نقطه وجود دارد، میرن از همونجا آزادانه میخرند.
در شهرها و ولایت‌ها مثلا سن پیتربورگ و جای دیگر هم داریم یا نه؟
در اونجا هم در کسای شرکت سومایل دوستا هستن، در فرودگاه هست، در فرودگاه و ادرس ها همش هست و من فکر میکنم که بهتر میشود که به واسطه و طبق خواهش وزارت کارهای خارجی هم ما با سومانر خواهش کردیم که مثلا به طریق یک سامانه را فعال کرده به طریق آنلاین هم شرایط فروختن این بلیت ها را فراهم بیارن و آنها وعده کردن که در دو سه روز این هم برای میمونن.
بله، این امکان میدهد که دیگر میانه رو این چیزا در میان نباشن، جای برای هر گونه ادعا و دعوا هم دیگر نمیمونن، دیگر همه چی شفاف صورت میگیره.
همه وقت شفاف بود، یعنی که نام نویس کردن میانه رو این بسیار وقت از حساب این نفرهای بودن که خودشون همی خیلی معرفی نکردن که اونا توانایی کمک کردن و بری خریدن دارن، مردم از فرید میکردن و دعوت در بزنی خاطر باید راز شهروندانی که بلیت میخرن به واسطه با یکون گپ یکون نفر باور نکنن، به واسطه بلیت رو از کسا گیرن، یعنی که وقتی که میان با کسای سامان ایر برای خریدن بلیط. اگر در مثلا برای فردا اگر نموشد برای پس فرداش میگیرن، پس فرداش نموشد دو سه روز دیرترش میگیرن. یعنی که با همون هواپیمایی که در اونجا جای وجود دارد، مسئله برگشتن حالا حریم هوایی ها شده نشده از برای شهروندانی که می روند معلوم نیست که که حریم هوایی شده نشد، هرچند که ما گفتوشینیت ها را ادامه داده استودیم، صحبت ها در سطحی چی دوام دارند و از این خاطر اگر خوب می شد این نفرهایی که شرایط دارند و جای کار هم می رسد در فدراسیون روسیه، مثلا هر روز قریب با سفارت یکچند مکتوب های زیاد از شرکت های بزرگ روسیگی از شهرداری مکتوب ها میگن که اونها نیاز به کارمندان دارند.
بله.
و پس همین خاطر وقتی که هست جای کار یکان مشکلی برای نانمیز کردن بانو رگیستراتی وجود ندارد، معاش هم نسبت به 4-5 ماهی پیشتر معاش هم بلندتر شدند یا تر شدند.
بله.
و از این خاطر اگر اونا میتونستن باشن اینجا کار کنن، بعد هر میتر هایی که شده شد بعد مثل پیشتر از اونا رفت آمد کرد.
بعد شما در صحبت پیشنمان گفته بودید که همین که تعدادی خریدارای بلیط، یعنی که اونهایی که علاقه به وطن برگردن داشتند و کم شوند، رئیس ها هم کم میشد، همه خیلی میشه جناب سفیر؟
حالا در این در نقشه کم کردن رئیس ها نیست البته، و وقتی که این خرید فروش خرید بلیط که آزاد شد، شرکت البته میبیند که مثلا همون پیشکی اگر بلیط ها را فروشن، اونا میبینن که مثلا هواپیما پر شدن یا نی. اگر در صورتی که گویم که مردم کم باشد، ضرورتی خالی آمدن و رفتن هواپیما نیست. اینا وقتی که آزاد شد، اینا پیشکی اول که میدونن که چقدر مثلا ضرورت چقدر هواپیما هست. ما وقتی که نام‌نویس میکردیم، ما پیشکی میدونستیم قریب یک هفته دو هفته پیشش میدونستیم که یک هفته دو هفته پیش آینده هواپیما پر است، برای این هم ما میگوستیم که هواپیما بیرن مردم هم برن. اگر که ما در نجه فروختن بلیط ها بینن که تعداد مردم کم است، شاید که واسیسو بی... یعنی هواپیما ها به اون منطقه های روان کرده میشون که در اون منطقه ها مردم زیادن، مردم خواهشمندی برگشتن، یعنی که اونا علاقه خودشون وابسته به شرایط و عبریت شرکت سامانه میبینند. من حاضر هستم پرواز هایی که علاقه شرکت های روسیه هم برای آوردن شهروندانی یعنی که برای پاسپورتی شناسنامه روسی، یعنی که در نفره که دو شهروندی دارن، اونا را حاضر دو شرکتی روسی هم یوتر هم شرکتی ها پایمای اورال پرواز ها را انجام میتین، یعنی که علاقه یکان مشکل
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
هر زمان گویم که از دل مهری و بیرون کنم، لیک با خود بس نمی
زلیخا محمدشاه و آوازخانه شناخته و از شاگردان منیجه دولت بعد از خاموشی دراز در حد کرونا ویروس مجموعه ترانه های نوش را با نام نمی بخشم پیشنهاد هواداران کرد. مراسم شام 16 نوامبر در دوشنبه برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. زلیخا محمدشاه و آوازخانه 26 ساله تاجیک پیش از معرفی مجموعه ترانه هایش به رادیوی آزادی گفت می خواست کنسرت خرده برپا کند، اما با سبب بیماری همگیر تصمیمش عوض شد. او گفت:
من یک آلبوم خوب آماده کردم، فکر میکنم که با همگان پسند میآید و 10 تا ترانه ای که اول هیچ کس نشنیده است.
محمدشاه و افزود در تهیه ترانه هایش کمک آوازخان منیجه دولت و که سالها باز از صحنه کنار رفته است کم نیست. او که در میان هواداران چون شاگرد منیجه دولت معرفی می شود گفت منیجه را به این مراسم دعوت کرد، اما شرکت کردن در آن اختیاری بود.
من دعوت چون کردم، من یکی مجبور نکردم. اگر گفتم خواستم بیاین مرحمت، تا حال از پشتی همین
وی هنگام معرفی ترانه هایش در حضور آوازخوان ها گفت برای رسیدن به صحنه هنر یک راه دشوار را پشت سر کرده است و از کسی مدد نپرسیده است. خواننده آهنگای معروف زوزو ممنونم و دیگران صاحب دو فرزند است. میگوید احساس میکند که مسئولیت مادری، ذهن و اندیشه و هم نگاه او را به زندگی و آینده اش خیلی تغییر داده است. بهروز زیوروف پرودوسر زلیخا محمدشاه و برده آزادی گفت با وجود محدودیت ها در کار و ایجاد، در پی همگیری کرونا ویروس زلیخا توانست مجموعه ترانه هایش را آماده کند. زیوروف گفت:
روزهای نزدیک با یک کلیپ نو سرودی جذاب با آوازخوانی ازبک آزاده با پولیسان پیشنهاد میگردد.
در برابر آوازخوان‌ها در این مراسم آرش علایی پزشک ایرانی مقیم آمریکا هم اشتراک داشت. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت سرود و ترانه در این روزهای برای مردم مشکل میتواند کمک کند تا روحیه بالیده داشته باشند.
هنرمندان میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن نسبت به بیماری هایی که انگ اجتماعی هست، مشکلات اجتماعی هست، و صحبت آنها و پیام های آنها خیلی کمک میکنه به بخش سلامت.
زلیخا محمدشاه و تقریبا 10 سال پیش برای صحنه هنر آمده است. آوازخوان‌ها و آهنگسازان و مطربان تاجیک که هر سال سرکار بودند و با برگزاری برنامه‌های هنری و اشتراک در توی و معرکه‌های مردم درآمد زیادی به دست می‌آوردند، حالا بیشتر وقت خود را در خانه می‌گذرانند. آنها می‌گویند عهد کرونا ویروس با کار و ایجاد آنها نیز به تاثیر نماند. در پی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان مقامات اول دستور دادند که برای بهبودی وضع برگزاری مراسم عروسی و کنسرت‌ها به تأخیر گذاشته شوند. دیرتر تنها برای برگزاری مراسم عروسی با اشتراک کمی آدمان و رعایت قاعده های بهداشتی اجازه دادند. تاجیکستان 7 ماه پیش موجودیت بیماری همگیر را در کشور اعتراف کرد. به اطلاع رسمی از آن زمان تا کنون 11649 نفر بیمار شده، 85 کس جان باختند. مقامات میگویند بیش از 11000 کس شفا یافتند. متخصصان آمار رسمی را زیر شبهه میگذارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از آمار رسمی میدانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان برای انجام دادن دو بازی دوستانه روز 17 نوامبر به ازبکستان رفت. المپیاده توکیو دیگر به تاخیر گذاشته نمی شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه برای برگزار کردن دو بازی دوستانه روز سه‌شنبه 17 نوامبر به ازبکستان رفت. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، متخصص گرجی الکساندر زبیرادزه با خود به ازبکستان 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیگری میدانی را برده است. ولی بازیگران باشگاه سپاری خوجند، صابر جان گلاکف و اقبال واسید زاده، اینچنین امید قوزیف از دسته سورو کمپانی دوشنبه به علت آسیب دیدن در دو بازی دوستانه منتخبی تاجیکستان اشتراک نمی کنند. منتخبی تاجیکستان در بازی های دوستانه که در شهر آلملیق دایر می گردد، 18 نویبر با منتخبی قرغزستان و 19 نویبر با دسته میزبان ازبکستان رقابت می کند. این بازی های دوستانه در دایره آمادگی منتخبی تاجیکستان به مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا دایر می گردد. مرحله نهایی قهرمانی آسیا از 23 مارت تا 3 اپریل سال آینده در کویت برگزار می شود. حسین شادیف، مربی کلان منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم ملی کشور در گروه A با دسته های ویتنام، ترکمنستان و عمان رقابت خواهد کرد. آقای شادیف افزود:
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ویتنام الان یکی از تیم های قوی آسیا به حساب می روند. در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. ترکمنستان تا همین روز یکم بار غلبه نکرده است. برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. و با عمان هم می تونیم بازی خوب نشان دادند. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه داوطلب می شود برای دو راحت.
باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی فوتزال آسیا در کویت، 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان 2021 مشرف می شود. خبر دیگر، بازی های المپی در توکیو که با سبب خروج بیماری کووید 19 به سال 2021 موقوف گذاشته شده است، صرف نظر از آن که جهان تا حالا مبارزه را با پاندمی کرونا ویروس انجام نداده است، در زمانی مقرر شده دایر می گردد. در این باره رهبری کمیته بین المللی المپی توماس باخ و سروزیر ژاپن یوشیهیدی سوگا در توکیو به موافقه رسیدند. خبر می دهد نشریه دویچه ویل. سوگا اظهار اطمینان کرد که بازی های المپی در توکیو تابستان سال آینده برگزار می شوند. باخ به سروزیر برای تلاش هایش تشکر گفت و تاکید کرد که جشنواره ورزشی در دوره بعد کرونا ویروس رمز همبستگی خواهد شد. طبق اطلاع آژانسی کیادو، کمیته بین المللی المپی برای تامین ورزشکاران و مهمانان بازی ها با واکسن کرونا ویروس کمک خواهد کرد. یادآور می شوم بازی های تابستانه المپی می بایست سال 2020 در توکیو برگزار می شدند. اما 24 مارت سال روان کمیته بین المللی المپی به علت پاندمی کرونا ویروس به تاخیر افتادن المپیاد را اعلان کرد.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نهی، من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پژوهشگاه لگاتوم اینستیتو تاجیکستان شکوفاتر شده است. کارشناسان میگویند واقعیت دیگر است. اداره راه آهن تاجیکستان میگوید هر لحظه آماده است مسافر کشانی را از سر بگیرد، اما کشورهای منطقه اجازت ندادند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته اندازه تاجیکستان گفت بقیه قرض انداز تا اول ماه اکتبر در کشور از 1 میلیارد سومانی گذشت. دولتزاده ضمن بررسی اجرای بودجه دولت در مجلس نمایندگان تاجیکستان تاکید کرد که طی 9 ماه سال روان قرض ها از انداز 440 میلیون سومانی افزایش یافته به 1 میلیارد و 21 میلیون سومانی برابر شدند. دولتزاده به وکیلان گفت بنابر سبب از طرف بعضی از سوبیکت های خواجگی دار سری وقت و در حجم پره پرداخت نگردیدن اندازهای حساب شده بقیه قرض انداز افزایش یافته تا 1 اکتبر سال 2020 1 میلیارد و 21 میلیون سومانی را تشکیل داد که نسبت به 1 ینوری سال 2020 440 میلیون سومانی زیاد نباشد. در فهرست کلانترین قرضدارها از انداز دولتزاده نیروگاه ها، کارخانه های آلومینی و فرودگاه شرکت های هواپیمایی را نام برد. قرض انداز اساساً از حساب نیروگاه سنگتوده 115 میلیون سومانی، راغون 43 میلیون سومانی، شرکت آلومینی تاجیک 15 میلیون سومانی، تاجیک تلکام و کارخانه های تابع آن 25 میلیون سومانی، فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی 71 و از 5 میلیون سومانی افزایش یافته است، تاکید نمود نصرت الله دولتزاده. روز 16 اکتبر با ابتکار آژانس رشد آمریکا یا یوساید فروم 5 روزه تجارتی آسیای مرکزی به کار شروع کرد که هدفش رشد و توسعه تجارت و صاحبکاری در منطقه میباشد. در همایشی که به طور آنلاین تشکیل شده است 100 نفر سخنرانی کرده 4000 نفر از 39 کشور از جمله تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی، آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر دولت‌ها اشتراک می‌کنند. موضوع امساله کنفرانس رشد و شکوفایی است که واکنش بازار آسیای مرکزی به تحولات مربوط به کووید 19 را مورد بررسی قرار می‌دهد. به علاوه شرکت در فروم، صاحبکاران و اشتراکداران از کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند با هم صحبت و مشورت‌های کاری انجام دهند. در رسم کشایش جلسه، سفیر آمریکا در قزاقستان شرکت داشت. بنا به نوشته دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا در قزاقستان، در دوام 10 سال گذشته در فروم تجارتی آسیای مرکزی بیش از 5000 کارمندان حکومت، صاحبکاران و رهبران بیش از 30 کشور اشتراک کرده. در 10 سال گذشته میزان همکاری‌های تجارتی کشورهای آسیای مرکزی دو برابر زیاد شده به 6 میلیارد دلار رسیده است. حکومت قرقیزستان برای دستگیری ساکنان قرضدار از تشکیلات‌های مالی این کشور که به علت پاندمی کرونا ویروس در وضع بد اجتماعی و اقتصادی قرار گرفتند، سندی را به امضا رسانده است. سند در سامانه حکومت قرقیزستان نشر شده، در آن به سازمان‌های مالی و قرضه این کشور توصیه شده است که شهروندان را که تا 1 اکتبر سال روان نه بیشتر از 100 هزار سوم قرض گرفتند، در ماه دکبر سال 2020 و ماه‌های ینوار و فوریه سال 2021 از پرداخت فایز آزاد نمایند، ولی این قرار به شرکت‌های لیزینگی و اتحادیه‌های قرضه دخل ندارد. به بانک ملی قرقیزستان توصیه شده است که برای امضای سازشنامه درباره رسانیدن کمک مالی روی خط تشکیلات‌های قرضه در این کشور را تهیه و پیشنهاد کنند. همچنین وزارت مالیه این کشور وظیفه دار شده است در بودجه سال 2021 برای دستگیری نهادهای مالی و قرضه این کشور از حساب درآمدهای غیر اندازی 1,253,216,000 سوم پیش بینی کند. اجرا کننده وظیفه های پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف 9 نوامبر در واخوری با ساکنان شهری نارین این کشور گفت برای دستگیری مالی شهروندانی که تا 100 هزار سوم قرض گرفتند و در وضع بد قرار دارند از بودجه دولت 1.2 میلیارد سوم جدا می شود. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 16 نوامبر خبر داد که میخواهند در این کشور کارخانه استحصال واکسینه روسی ضد کرونا ویروس را بنیاد کنند. با آگاهی سامانه رسمی پرزیدنت قزاقستان، توقایف در جلسه بخشیده به مبارزه با کرونا ویروس در این کشور اظهار داشته است با پرزیدنت روسیه درباره بنیاد کارخانه استحصال واکسینه روسی ضد کرونا ویروس سازش کردیم. حکومت الکی گفتگوها راجع به جلب سرمایه را با این نهاد آغاز کرده است، گفت توقایف. با گفته رئیس جمهوری قزاقستان، ترتیب قید موقتی را باید در قزاقستان ساده کرده بنیاد کارخانه را برای استحصال واکسن به پایان رسانند. آستانه و مسکو راجع به انتقال واکسن روسی ضد کرونا ویروس سپوتنیک 5 به قزاقستان سازش کرده بودند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. و شنوندگان عزیز، شما برنامه مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. پژوهشگاه لگاتوم اینستیتوت در شهر لندن پایتخت بریتانیا گفته است تاجیکستان در 10 سال اخیر شکوفاتر شده است. کارشناسان میگویند گزارش های بعضی از پژوهشگاه های بین المللی بر پایه آمار رسمی تهیه شده بازگویی واقعیت نیستند. در ردبندی شاخص شکوفایی لگاتوم در جهان که روز 16 نوامبر نشر شد، پژوهشگاه تاجیکستان را در جای 112 قرار داده است که نسبت به 10 سال پیش 8 زینه بالاتر است. در جدول 180 کشور داخل شدند. کارشناسان مستقل میگویند این گونه ردبندی سازمان های بین المللی بر اساس آمار رسمی که مقامات تاجیکستان نشر میکنند تهیه میشود و از این رو واقعیت کشور را بیان نمیکند. فردریکا آروفسویتس مسئول بخش رابطه با رسانه‌ها در پژوهشگاه لگاتوم اینستیتوت 16 نوامبر در یک تماس خطی به رادیو آزادی گفت ردبندی بر اساس 12 نشان داد تهیه شده است و محققان میزان شکوفایی و یا پیشرفت کشورها را بها گذاری کردند. پژوهشگران مرکز از روی این نشان دادها شکوفایی جامعه ها را در 10 سال اخیر بها گذاری کردند. بی خطری و امنیت، آزادی شخصی، حکومت داری، سرمایه اجتماعی، فضای سرمایه گذاری، شرایط صاحبکاری، دسترسی به بازار و زیربناها، اقتصاد، شرایط زیست، تندرستی، معارف و محیط اطراف. بیش از همه به نوشته مؤلفان، تاجیکستان از نگاه رشد سرمایه انسانی پیشرفت کرده است. مؤلفان در شرح نوشتند رشد سرمایه انسانی در زمینه گسترش مناسبت‌های شخصی و خانوادگی در تاجیکستان به دست آمده است. به عباره دیگر، رشته‌های قوی خانوادگی و خویش و تباری در جامعه تاجیکستان که تاریخاً نظر به جامعه‌های دیگر خیلی قوی و زیچ است، باعث بر رشد شده است. منظور از نوشته مؤلفان یاری برادر و خواهران از یک خانواده به همدیگر است که تا حد شدت فقر و ناداری را کم می‌کند. اما از روی دو نشان داد از این جدول تاجیکستان نه تنها به پیشرفت دست نیافته بلکه رکود کرده است. با خلاصه پژوهشگران در دو نکته امنیت و آزادی بیان و دسترسی به اطلاع در جامعه تاجیکستان رو به تنزل نهاده است. موقع کشور از روی بندی تروریسم که مربوط به امنیت است 47 زینه و از روی آزادی بیان و دسترسی به معلومات 13 زینه نظر به 10 ساله قبلی پایین رفته است. تاجیکستان سالهای اخیر بنابر سرکوب آزادی بیان و فشار بالای ژورنالیستان مورد تنقید سازمانهای حامی آزادی بیان قرار دارد. در شاخص آزادی بیان در کشورهای جهان که سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال نشر میکند در میان 180 کشور امسال در مقام 161 قرار دارد. اما از روی دیگر نشان دهنده ها از جمله ثبات مکرو اقتصادی و شرایط پیشبرد صاحبکاری به ارزیابی پژوهشگاه لگاتوم اینستیتوت تاجیکستان در 10 سال اخیر پیشرفت کرده است. خیرالله میرسعیدوف خبرنگار تاجیکی موضوع های اقتصادی را زیاد بازتاب داده است. میگوید سازمان های بین المللی بر پایه آمار و معلوماتی که نهادهای دولتی پیشنهاد میکنند به تاجیکستان بها میدهند.
رست اقتصادی تاجیکستان افیشال
او میگوید بنابر آمار رسمی رشد اقتصاد تاجیکستان در حوزه اتحاد دولت‌های مستقل از همه پیش است. با گزارش دولت البته میزان فقر از 60% پیشینه تا تقریبا 30% پایین آمده است. یعنی این سازمان‌ها بر اساس همین گونه گزارش‌های رسمی دولتی وضع جامعه تاجیکستان را بهاگذاری می‌کنند و این گونه ردبندی‌ها ترتیب داده می‌شود.
появляются такие рейтинги, что в Таджикистане улучшилось.
میرسعیدوف میگوید هرچند آمار رسمی درباره رشد اقتصاد و میزان فقر در کشور باور بخش نیستند، ولی دولت یگانه جمع آوری کننده و پیشکش کننده چنین معلومات است و سازمان ها به آن تکیه می کنند چون انتخاب دیگری ندارند. به این مانند چند روز پیش به گفته میرسعیدوف سازمان دیگری بر اساس نظرسنجی تاجیکستان را به قطار کشورهای امن جهان وارد کرد. او میگوید برای من این نتیجه ها خنده آور است. مشکل در آن است که مردم در تاجیکستان کم به خارج سفر میکنند و نمیدانند که امنیت واقعی چگونه است. مثلا دو سال باز من به 8 کشور اروپایی سفر کردم. بار هم پلیس از من حجت نپرسید. در تاجیکستان فرض مثال و یا روسیه که تاجیکان زیاد آنجا سفر میکنند اصلا این حالت را تصور کردن دشوار است.
многих нормальных демократических странах, да, что значит настоящая безопасность, соответственно.
مصاحبه ما افزود انکار نمی‌کند که سطح زندگی در سال‌های اخیر در تاجیکستان بهتر می‌شود، اما سرعت رشد کشور خیلی سست است. اگر حکومت در تاجیکستان خوب عمل کند و مثل حاضر تا به گردن در کروپسی نغوتیده باشد، کشور با سرعت خیلی تیزتر میتواند رشد کند، خلاصه کرد او. تاجیکستان در شاخص و یا ایندکسی سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در میان 180 کشور در جای 150 است. به عباره دیگر تاجیکستان از 3 کشوری فساد زده دنیا اعتراف می شود. ولی حکومت از رشد اقتصاد می گوید، هرچند اعتراف می کند که هنگامی همگیری کرونا ویروس زیان به اقتصاد کشور تنها امسال 2 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. اداره راه آهن تاجیکستان میگوید آماده اثر گرفتنی مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو است، اما بنابر وضع ناگوار اپیدمیولوژی کشورهای همسایه حاضر نیستند. مسافرکشانی طریق راه آهن از ماه مارس امسال میان تاجیکستان و روسیه و کشورهای منطقه بنابر خروج پاندمی کرونا ویروس بسته شده است و تا به حال تنها پروازهای چارتری مسافران را از مسکو به دوشنبه می‌آورند. انور لطیف‌زاده، سردار کاتبات کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، روز 17 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت از ماه ایول این جانب با پیشنهاد روسیه مسئله از سر گرفتن مسافرکشانی در بررسی قرار دارد، اما وضع ناگوار اپیدمیولوژی مانع آغاز مسافرکشانی شد. او گفت
گویان که پرواز سفر ما آماده هستیم، لیکن این از ما وابستگی ندارد، از مقامات وکالت داره که در این ساحه اپیدمیولوژی سر و کار دارن، از آنها وابستگی دارد. بازبان همکاری های راه های آهن در دایره کشورهای سابق شوروی و دولت های نزدیک بالتیک که سازمانی است که نظام فعالیت رو در ساحه راه های آهن تنظیم میکنند. این سازمان هم گفتشین تو رفتی سعودی هم این همه وابسته از وضع اپیدمیولوژی کشورهای منطقه. همین که وضعیت جور شد، وضعیت درست شد و کاردان ها حساب کردن که سفر کردن به خطر، ما سفر با آماده هستیم.
لطیف زاده افزود در حالی که قطارهای مسافرکشانی در ایستگاه ها بیکارند، شرکت با استفاده از فرصت همه واگن ها را تعمیر کرد تا هنگام اجازت شدن مسافرکشانی در حال آن را به کار اندازد. در اداره راه آهن حدود 1400 نفر راهبلدان کار میکنند، ولی بنابر خوف ایجاد کرده پاندمی مسافرکشانی به خارج قطع شده است و آنها بیکار ماندند. لطیف زاده افزود
فعالی دیگری مسئله هم هست، ما خواهی 1400 راهبلد داریم که اونها کار میکردن در این سمت معاش میگرفتن. امروز ما مجبور هستیم که اونها معاش نچیم، این همش ضرر و کار کنند با بهتره.
در همین حال باربری طریق قطارهای راه آهن ادامه دارد و به گفته مسئولان نسبت به سال قبلی بیشتر شده است. در 9 ماهی سال 2020 شرکت راه آهن تاجیکستان 4,647,000 تن بار کشانده است که نسبت به همین دوره سال 2019 650,000 تن بیشتر است. مسئولان شرکت راه آهن میگویند مسافرکشانی با واسطه قطارها تنها در مسیرهای داخل تاجیکستان ادامه دارد. این زمان قطارهای مسافرکشانی در مسیر تورسونزاده دوشنبه روز دو مراتبه صبح و شام صورت می گیرد. همچنان هفته دو مراتبه قطارها در مسیر دوشنبه باختر کلاب و دوشنبه باختر شهرتوز را رواء می کنند. به گفته لطیف زاده دهقانان از این مسیرها زیاد استفاده می کنند و مال و محصولات خود را برای فروش به پایتخت می آورند. از این رو شرکتی دولتی راه آهن تاجیکستان با مسافران اجازه داده است که تا 60 کیلوگرم بار را در این مسیر رایگان انتقال بدهند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.